حضرت عرش و رضا جوشش عشق من رو در خود ببین ای تو چشمم انفجار چشم ساز
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلامی دوباره حضور همه شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی که از آغاز برنامه امروز با ما بوده اید و خوش آمد به شمایی که از این لحظه به ما می پیوندید. دوشنبه سوم تیر ماه 1381 خورشیدی است و ما خوشحالیم که در جمع شما حضور داریم. یک ساعت از برنامه امروز را پشت سر گذاشته ایم. در این بخش دو ساعت دیگر با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید. در ایران قانون تقسیم استان خراسان باز هم بحث انگیز شده است. یک نماینده مجلس تهدید می‌کند که در صورت عملی شدن این قانون استعفا خواهد کرد. همکارم فریدون زرنگار در این باره با چند تن گفتگو کرده است.
تقسیم بندی استان خراسان چند سالی است که در محافل دولتی ایران مورد بررسی است و هرگاه که گفتگو بر سر آن وارد مراحلی جدی شده است، مخالفت و یا موافقت‌هایی را به دنبال داشته است. درباره علت و انگیزه تقسیم بندی استان خراسان دکتر نقی لطفی استاد دانشگاه در مشهد میگوید به علت گستردگی استان خراسان تقسیم این استان میتواند به سهولت در اداره این استان بنجامد.
این تنها در مورد استان خراسان نبود، در مورد آذربایجان هم با تقسیم بندی های جدیدی را شاهد بودیم. در مورد قزوین، عراق، اون قسمت زنجان، همینطور در مورد مازندران که تقسیمات جدیدی مثل استان گلستان داشتیم. یعنی در سطح کشور یک نوع بازبینی در خصوص سیستم اداری استانی صورت گرفته و کشور به استانهای بیشتری تقسیم شده. مسئله ضرورت ممکنه با ابعاد یعنی بزرگی و وسعت یک استان هم مرتبط بوده باشد. از اونجایی که استان خراسان جزء بزرگترین استانها هست، حداقل یکی از بزرگترین استانهای کشور هست، وسعت و گستردگی اون به حدی است که نیازی برای سهولت اداره و به اصطلاح رسیدگی به امور از طریق تقسیمات جزئی تر یا ریزتر امکان داره که منفعتی داشته باشه. شاید فکر تقسیم استان اینه که سیستم اداری و سهولت اداره یک استان بزرگ تنها در شکلی ممکنه که اون به قطعات یا ابعاد کوچکتری تقسیم بشه، تقسیم بندی های ریزتری رو شامل بشه.
دکتر حمید احمدی استاد دانشگاه در تهران هم بحث تقسیم استان خراسان را موضوعی تازه نمی‌داند و می‌گوید
بحث تقسیم از سالها پیش مطرح بوده ولی در این 7-8 سال اخیر جدی‌تر شد قضیه، یعنی در دولت مطرح بود تا اینکه در زمان آقای خاتمی موضوع جدی شد و توافق شد که استان خراسان به دلیل گستردگی جغرافیاییش به خصوص بسیار گسترده است، قرار بود قسمت‌های جنوبی استان خراسان یک استان جدا بشه به مرکزیت شهر بیرجند و خب این بحث مطرح بود. بعد از اون عده‌ای آمدن بحث دو تا استان رو مطرح کردن، یعنی مسئله شمال و جنوب استان خراسان، یعنی دو تا استان، یکی در جنوب به مرکزیت بیرجند و دیگری به مرکزیت بجنور در شمال. البته طبق اطلاعاتی که من به دست آوردم اخیراً، حتی گفته میشه آقای خاتمی هم مخالف این قضیه تقسیم استان خراسان به این ترتیب بود. آقای خاتمی از ابتدا طرفدار این بوده که یک استان دیگه به وجود بیاد در جنوب خراسان به مرکزیت بیرجند و تموم بشه قضیه.
دکتر احمد نقیب زاده استاد دانشگاه در تهران نیز با اشاره به ضرورت تقسیم استان خراسان میگوید برای تقسیم این استان کار کارشناسی لازم صورت نگرفته است.
اساسا تقسیمات کشوری در ایران هیچ پایه صحیحی نداره. استانهای بسیار وسیعی ما داریم که کنترل اینها بسیار سخت است و استان خراسانی که از استانهای بزرگ و پرجمعیت هست که درآمد استان قدس بعضی وقتا گفته میشه که از درآمد دولت هم بیشتر هست. بنابراین برای اداره بهترین استان تقسیم آن به چند استان و چندین استان حتی ضرورت داره. منتها الان بین دولت مردان دو گرایش بسیار متفاوت وجود داره. از یک طرف این گرایش وجود داره که استانها رو خرد کنن و کوچک کوچکتر کنن تا بهتر بتونن اداره بکنن و از سوی دیگر صحبت مناطق و ایالات هست. کشور رو به 10 ایالت تقسیم بکنن. همه اینها مبین این هست که هیچ کار کارشناسی صحیحی روی این قضیه صورت نگرفته. باز یکی از دلایل این اختلاف هم این هست که بین دولت بین سانترالیست و دسانترالیست تمرکز و تمرکز زدایی الان گیر کرده و به درستی نمیدونه که به چه شکل کشور رو باید اداره بکنه.
درباره مخالفت و موافقت هایی که با تقسیم استان خراسان مطرح می شود دکتر نقی لطفی در مشهد می گوید بخشی کلن با تقسیم استان خراسان مخالف هستند، در حالی که بین موافقین به تقسیم این استان نیز نظرگاه های متفاوت وجود دارد.
این تقسیم بندی که صحبتش هست دو نوع به اصطلاح که نظر راجبش هست. یک گروه کلن با تقسیم استان مخالفن، یعنی من حیث المجموع فی نفسه با تقسیم استان مخالفن و معتقدن که این استان یک استان یک پارچه است، وحدت فرهنگی داشته، وحدت مذهبی و وحدت دینی و وحدت پایگاه دینی و اینها از این خصوصیات برخوردار بوده، هویت تاریخی مستقل طولانی داشته. در این صورت یه واحد یک پارچه نمیشه اون رو تقسیم بندی کرد به ابعاد کوچکتر یا استانهای دیگه. پس یک عده با کلا با فکر تقسیم استان مخالفن، ولی اونهایی که با فکر تقسیم استان موافق هستن مخالفتشون در نوع تقسیم بندی، یعنی هر یک از این شهرهای کوچک از بجنود گرفته تا نیشابور، از نیشابور گرفته تا سبزوار یا بیرجند، هر یک از اونها مدعی استان شدن هستند و یک نوع مرکزگرایی خاصی در ذهنیت اونها هست که همه اینها میتوانند مرکز استان بشوند. در این صورت فکر این که استان خراسان 6 استان بشود یا 3 استان شمالی، مرکزی، جنوبی، این افکار استانی شدن رو بعدا قبول دارن و میخواهند که استان بشه، ولی تمرکز روی شهرهای خودشان باشه، یعنی مرکزیت در مثلا تربت باشه، نیشابور باشه. هر کدام از اونا مدعیان که ما باید مرکز استان باشیم و استان بشویم.
دکتر حمید احمدی درگیری های موجود بر سر تقسیم استان خراسان را هم ناشی از وسعت زیاد این استان و هم به علت بودجه بندی و تخصیص بودجه به مناطق مختلف استان خراسان میداند.
بعضی بحث‌های دیگری هم هست، مثلا فرض کنید تخصیص بودجه و مسائل دشواری‌های ناشی از این که خب همه چی باید از مشهد متمرکز بشه. بعضی‌ها گله داشتن که اگر که فرض کنیم که این تقسیم صورت بگیره، تخصیص بودجه مستقل میرسه به این مناطق استان‌های جدید و توسعه و پیشرفت بیشتری رو شاهد خواهند بود و این دو استدلال اساسی چیزی دیگری مثلا نبوده. یعنی که گستردگی یکی، این مسئله دوم که البته مسئله دوم همراه همیشه مطرح بوده، این گله ها وجود داشته. در زمان دولت آقای خاتمی این مسئله رفت به میدونی هیئت دولت تصویب کرد که علی‌رغم میل باطنی آقای خاتمی که طرفدار فقط 2 استان بود، تصویب شد 3 استان بشه. نماینده نیشابور هم که شما میفرمایید ایشون از ابتدا مخالف این تقسیم بوده. البته علت اصلی این که چرا مخالف هست خیلی شفاف نشده. ایشون حالا مثلا رو مطرح میکنن که اگر تقسیم بشه اونجا اعتراض خواهد شد، شورش خواهد شد و این قضایا.
دکتر احمد نقیب زاده مخالفت با تقسیم استان خراسان را بیشتر عوامانه میداند و درگیری‌های موجود را ناشی از ناآگاهی کسانی که در این درگیری‌ها شرکت میکنند ارزیابی میکند.
عده‌ای که در خراسان با این طرح مخالفتن معمولا عوام هستند که مسائل خیلی قطعی و منطقه‌ای دارن. شهرستان فردوس مثلا نمیخواد جزء فلان شهرستان همتراز خودش باشه، اون مرکز استان باشه، این شهرستان باشه و مثال خیلی ریز و پس پایینی که وجود داره. این هست که از نماینده مجلس خیلی باعث تعجب هست که نسبت به این امر اعتراض بکنن، هم به این صورت احساسی. درگیری ها در حقیقت بین مردم عادی و ناآگاهی بوده که رقابت های منطقه‌ای و محلی با یکدیگر دارن. هنوز در شهرستان های ایران بین این محله و اون محله ممکنه اختلافاتی باشه. این به خاطر این هست که هنوز نگرش ملی در کشور ما جا نیفتاده. توی جامعه اصلا دولت داره این امر اقدامی صورت نداده که مردم مصالح کشورشون رو بر مصالح جزئی و منطقه‌ای و محلی ترجیح بدن.
در حالی که دکتر حمید احمدی استاد دانشگاه در تهران برخلاف نظر دکتر نقیب زاده اعتراضات و شورش ها در مخالفت با تقسیم استان خراسان را کار نخبگان سیاسی میداند و نه مردم عادی.
اینجوری نیست که مردم این مسائل براشون عمده باشه. این بیشتر بحث در محافل نخبگان مطرحه، به خصوص نمایندگان مجلس. این که به هر حال این مسئله سیاسی شد بعدن، پس نماینده یک شهر علیه یک شهری که میخواست مرکزیت بشه، بحثای مطرح شد و خیلی از این شورش ها و اعتراضات رو من به نظر من کار نخبگان هست. یعنی مردم رو بسیج میکنن و تحریک میکنن. متاسفانه خب به منافع ملی کشور توجه ندارن، منافع محلی و نمایندگی و این که فرض کنین در دوره آینده هم مثلا احیانا آرای داشته باشن، اون بحث های نظیر این. مردم من معتقدم در سطح توده ها، در سطح اجتماعی خیلی مردم حساس نیستن. نخبگان هستن که به دلایل مختلف حساسیت درست میکنن و اونها هستن که این سازماندهی رو در سطوح مختلف انجام میدن به این اعتراضات رو.
دیدگاه‌های مختلف درباره طرح تقسیم استان خراسان در گزارش فریدون زرنگار از رادیو آزادی. معاون وزیر دفاع روسیه برای دیدار و مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران رفته است. مانی کسروی گزارشگر ما در مسکو.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، معاون وزیر دفاع روسیه که به دعوت سرتیپ پاسدار حسین دهقان جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ایران سفر کرده است، در مدت اقامت خود با شرکت در کمیسیون همکاری‌های مشترک دفاعی دو کشور از چند مرکز نظامی نیز بازدید خواهد کرد. قبل از سفر به ایران و در مصاحبه با خبرنگاران، میخائیل دمیتریف در رابطه با اهداف سفر خود به ایران گفت: تداوم همکاری‌های همه جانبه بر اساس موافقتنامه جامع همکاری‌های دفاعی که در سفر وزیر دفاع ایران به روسیه از سوی وزرای دفاع دو کشور به امضا رسید و همچنین قابلیت‌های تکنیکی ایران برای ارتقای توانمندی‌های دفاعی و نیز مشارکت فزاینده برای ارتقای سطح امنیت منطقه‌ای، محور اصلی گفتگوهای دو کشور را تشکیل می‌دهد. معاون وزیر دفاع روسیه خاطرنشان کرد که پیگیری چنین اهدافی را میتوان به عنوان ضرورت صلح منطقه‌ای، همکاری جمعی و افزایش قابلیت‌های دفاعی برای ادامه ثبات‌گرایی در منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و سایر حوزه‌های دانست که زمینه بی‌ثباتی در آن وجود دارد. وی همچنین افزود: ما رویدادهای مهم و ویژه را پیش رو داریم و آن نخستین اجلاس کمیته مشترک همکاری نظامی ایران و روسیه است و ما تصمیم داریم مسائل مربوط به همکاری‌های نظامی را با مقامات ایرانی مورد بحث و بررسی قرار دهیم. روزنامه ورمیا نوستی چاپ مسکو با اشاره به سفر هیئت بلندپایه وزارت دفاع روسیه به ایران می‌نویسد: به نظر می‌آید که مخالفت و نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا در رابطه با همکاری‌های تسلیحاتی تهران و مسکو و فشار این کشور به روسیه مبنی بر قطع این روابط تأثیری بر رهبری روسیه نداشته است. بنابراین این روزنامه با وجود آنکه از جزئیات سفر معاون وزیر دفاع روسیه اطلاع دقیقی در دست نیست، با این وجود سفر چنین مقام بلندپایه‌ای به ایران نشان از اهمیت همکاری‌های نظامی میان دو کشور و عقد قراردادهای جدید دارد. مانی کسروی، مسکو.
از آمریکا خبر می‌رسد که قاضی یک دادگاه شهر لس آنجلس اتهامی را که علیه 7 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران وارد آمده با قانون اساسی آمریکا مغایر شمرده است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی.
وزارت امور خارجه آمریکا سازمان مجاهدین خلق را در فهرست 30 گروهی که آنها را تروریست می‌نامد گنجانده است. اما این سازمان و شورای ملی مقاومت چون این گزینشی را به چالش گرفتند و این اقدام را کوششی در جهت آنچه آن را راضی کردن جمهوری اسلامی تلقی می کنند می دانند. و بنابراین به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصمیم یک قاضی لس آنجلس می تواند اعتبار اقدام واشنگتن را در توصیف برخی از گروه ها به عنوان تروریست در زمانی که ایالات متحده علیه تروریسم می جنگد زیر سوال ببرد. قاضی دادگاه لس آنجلس روز جمعه اتهاماتی را که علیه 7 ایرانی وارد آمده است رد کرد و با قانون اساسی مغایر دانست. آنها متهم بودند که بین سالهای 1997 و 2001 با نزدیک شدن به مسافران در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس و درخواست پول $1,000,000 جمع‌آوری کردند و آن را برای شاخه مسلح سازمان مجاهدین خلق فرستادند. رابرت تاکاسوکی قاضی دادگاه ناحیه لس آنجلس در حکم خود نوشت ایرانیان از روند محاکمه عادلانه محروم بودند، زیرا به دلیل گنجانده شدن سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی نمی‌توانستند آن را به چالش بگیرند. قاضی تکیه به حکم یک دادگاه استیناف در واشنگتن و تایید سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک گروه تروریستی را با قانون اساسی مغایر دانست. از سوی دیگر دادستان‌های دولت گفتند قصد دارند نسبت به حکم دادگاه لس آنجلس درخواست استیناف کنند. آنها گفته بودند که تصمیم قاضی دادگاه لس آنجلس می‌تواند به کوشش‌های آمریکا برای نبرد با تروریسم در پی حملات 11 سپتامبر آسیب برساند. اما قاضی این نظر را رد کرد و گفت امنیت ملی مسلماً موضوع مهمی است. با این حال نگران نسبت به آن نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن قانون اساسی آمریکا و اصول آن قرار گیرد.
دوستان عزیز، پیش از ادامه برنامه به آگاهیتان برسانم که در ساعت 3 برنامه‌های امروز رادیو آزادی برنامه‌های جالبی تقدیم شما خواهد شد. از جمله برنامه یک کتاب یک نویسنده که اختصاص دارد به گفتگو با عباس میلانی، نویسنده کتاب معمای هویدا، و همچنین برنامه نغمه‌ها و نغمه پردازان از دکتر محمود خوشنام. دعوت میکنم شنونده برنامه‌های ساعت 3 ما هم باشید. اما بازگردیم به مسائل ایران. به مناسبت بزرگداشت روز صنعت، چند همایش علمی و تخصصی با همکاری وزارت صنایع و معادن، کنفدراسیون صنعت ایران، خانه صنعت و معدن استان تهران و انجمن مدیران صنایع در روزهای 3 تا 5 تیر ماه در تهران برگزار می شود. در گفتار امروز اقتصادی رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به صنعت ایران و چالش‌های پیش روی آن.
روز صنعت در ایران و همایش‌های علمی و تخصصی که به همین مناسبت برگزار می شود، فرصتی است برای پرداختن به ابعاد گوناگون فعالیت‌های صنعتی در کشور و نقش این فعالیت‌ها در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، به ویژه در عرصه اشتغال که امروز بیش از هر زمان دیگری دل مشغولی بزرگ سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی است. ایران بیش از 1% جمعیت دنیا را دارد، ولی بر پایه ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی تنها 0.2% ارزش افزوده صنایع جهان را تولید می‌کند. اگر صنایع نفت و گاز را کنار بگذاریم، سهم صنعت در محصول ناخالص داخلی ایران از 15% بیشتر نیست، حالانکه این نسبت در کشورهای پویای در حال توسعه بین 30 تا 35% نوسان می‌کند. صنعت ایران در این دوران آغازین قرن 21 میلادی با چالش‌های بزرگ روبروست که مهمترین آن همساز شدن با فرایند جهانی شدن اقتصاد است. نخستین واحدهای صنعتی ایران از ابریشم تابی گیلان گرفته تا ریسندگی تبریز در اواخر قرن 19 میلادی پدید آمدند. اما نخستین موج واقعی صنعتی شدن در دوران رضاشاه پهلوی با سرمایه عمدتاً دولتی به حرکت درآمد و پس از وقفه سالهای پس از جنگ جهانی دوم در دهه های 1950 تا 1970 میلادی جای خود را به امواج بعدی سپرد و مجموعه صنایع سبک و سنگین ایران را به وجود آورد. همین مجموعه پس از گذار از تلاطم های دوران انقلاب و جنگ به دهه 1990 میلادی رسید. دوران تازه‌ای انباشته از دگرگونی های بزرگ فنی و علمی و تولیدی، تحول در شکلبندی جغرافیای اقتصادی جهان، زایش قدرت‌های نوظهور اقتصادی و به ویژه مهمتر از همه شتاب در فرایند جهانی شدن. صنایع از نفس افتاده ایران طبعا نتوانستند با این پدیده‌های تازه دست و پنجه نرم کنند و بسیاری از آنها تنها به بهای برخورداری از انبوه یارانه های ناشی از درآمد نفتی دوام آوردند. صنعت ایران از آغاز تا کنون بر پایه استراتژی معروف به جایگزینی واردات با تکیه بر اصل خودکفایی و به منظور پاسخگویی به نیازهای داخلی به وجود آمده و با رقابت، مفهوم کلیدی اقتصاد امروزی، سخت بیگانه است. گذار از صنعت حمایتی به صنعت رقابتی کلید دشواری‌های اقتصادی ایران است. این گذار به مبارزه در جبهه‌های گوناگون نیاز دارد. نوسازی حقوقی از قانون اساسی تا قانون کار، نوسازی فضای فعالیت اقتصادی از جمله خصوصی سازی و ایجاد بازارهای مالی و سرمایه، فراهم آوردن بستر لازم برای امنیت سیاسی و سرانجام ایجاد فضای بین المللی مناسب تا صنعت ایران بتواند در بهترین شرایط به سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز خود دست یابد.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
رهبران 7 کشور صنعتی جهان و نیز روسیه از فردا در کانادا گرد هم می آیند تا درباره مهمترین مسائل بین المللی به رایزنی بپردازند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز برای شرکت در این نشست راهی کانادا می شود. همایون مجد گزارشگر ما در واشنگتن.
رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد بعد از ظهر سه‌شنبه واشنگتن را برای شرکت در اجلاس رهبران 8 کشور صنعتی عمده در کانادا ترک کند. و انتظار می رود رئیس طرح سیاست جدید خود نسبت به خاورمیانه را پیش از آن اعلام کند. این کار قرار بود هفته پیش انجام گیرد، اما دو حمله انتحاری در اسرائیل آن را به تأخیر انداخت. با وجود این، فشار در داخل و خارج آمریکا برای اعلام سیاست جدید واشنگتن رو به افزایش است و گزارش‌هایی که تا این لحظه منتشر شده حاکی آقای بوش تا چند ساعت دیگر آنچه را همه در انتظار آن هستند اعلام خواهد کرد. انتظار می‌رود آقای بوش در نطق خود از جمله خواهان تشکیل یک کشور فلسطینی با مرزهای موقت و کشوری با مرزهای دائم ظرف 3 سال بشود، به شرط اینکه فلسطینیان به خشونت پایان دهند و نهادهای فعلی را اصلاح کنند. همچنین انتظار می‌رود از اسرائیل بخواهد حمله به مناطق فلسطینی را متوقف سازد، به فعالیت‌های خانه‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی پایان بخشد و تمایل خود را به مذاکرات سیاسی با فلسطینیان نشان دهد. روز یک شنبه نبیل شعث، وزیر برنامه‌ریزی تشکیلات خودگردان فلسطین، در مصاحبه‌ای که از شبکه تلویزیونی CBS پخش شد، اظهار نظر کرد که نطق آقای بوش یک برنامه عملی را که موجب به وجود آمدن فضای جدید و کمک به کاهش خشونت در منطقه خواهد شد، امکان پذیر خواهد ساخت. با شدت گرفتن حملات انتحاری در اسرائیل و واکنش‌های تند اسرائیل، شماری از کارشناسان به دولت آمریکا توصیه کردند که بر درگیری خود در خاورمیانه بیفزاید. روز یک شنبه جوزف لیبرمن، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، برای نظر تاکید گذاشت و گفت آمریکا به عنوان تنها کشوری که اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها می‌توانند به آن اعتماد کنند، باید بر درگیری خود در کوشش برای برقراری صلح در خاورمیانه بیفزاید. در همین حال شیمون پرز، وزیر امور خارجه اسرائیل، در مصاحبه با CNN از مقامات فلسطینی خواست با انجام اصلاحات سیاسی مذاکرات صلح را امکان پذیر سازند. در میان یک کارشناس عضو مؤسسه پژوهشی بروکینگز در واشنگتن به خبرنگاران گفت در صورتی که جورج دبلیو بوش از ارائه طرح خود پیش از سفر به کانادا خودداری کند، نگرانی‌های زیادی در میان شریکان اروپایی آمریکا در گروه 8گانه به وجود خواهد آمد. او گفت برای اروپاییان مهم نیست که واشنگتن مشخصاً چه کاری انجام خواهد داد. آنچه می‌خواهند این است که کاری صورت گیرد. بنابراین اگر رئیس جمهور تا زمان دیدار با رهبران اروپایی سیاست خود را اعلام نکند، نگرانی‌های زیادی به وجود خواهد آمد.
رویدادهای 11 سپتامبر در آمریکا ضربه سختی به صنعت گردشگری بین المللی زد، اما فرانسه امیدوار است در سال جاری میلادی باز هم رکورددار توریسم در جهان باشد. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
بر اساس آمار سازمان جهانی توریسم، در سال 2001 میلادی 693 میلیون توریست به کشورهای مختلف جهان سفر کردند. این رقم در سال 2000 میلادی 697 میلیون جهانگرد بود که تعداد توریست ها در سال 2001 میلادی 0.6% کاهش نشان می دهد. سازمان جهانی توریسم توضیح می دهد کاهش تعداد جهانگردان در سال 2001 میلادی پیش از رویداد تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا آغاز شده بود، اما این رویداد بر میزان کاهش افزود. درغم آنکه صنعت توریسم در جهان با بحران روبرو شده است، با این حال سازمان جهانی توریسم امیدوار است این صنعت بتواند در مقابل بحران مقاومت کند. سازمان جهانی توریسم که مرکز آن در مادرید پایتخت اسپانیا قرار دارد، در گزارش سالانه نقاطی که در جهان پس از 11 سپتامبر با کمبود توریست روبرو شدند، به ترتیب آسیای جنوبی با 24% جهانگرد کمتر از سال گذشته میلادی، آمریکا با کمتر از 20% توریست و خاورمیانه 11% جهانگردان را در سال 2001 میلادی از دست داد. به رغم این کاهش ها، فرانسه موفق شد با بیش از 75 میلیون و نیم جهانگرد که در سال 2001 به این کشور سفر کردند، مقام اول را در میان کشورهای توریستی کسب کند. اسپانیا با 49 میلیون جهانگرد مقام دوم و آمریکا با 45 میلیون توریست که بیش از 10% کاهش نسبت به سال قبل نشان می‌دهد، مقام سوم را در میان کشورهای توریستی به دست آوردند. فرانسه امیدوار است در سال 2002 میلادی نیز همچنان مقام اول کشورهای توریستی را در اختیار داشته باشد. پس از کاهش میزان توریست‌های آمریکایی و ژاپنی، صنعت توریسم فرانسه تلاش می‌کند با جذب توریست‌های کشورهای اروپایی این کمبود را جبران کند. صنعت توریسم فرانسه برنامه‌ای را پیش بینی کرده است که در سال 2010 میلادی تعداد جهانگردانی که به این کشور سفر می‌کنند از رقم 90 میلیون نفر در سال نیز بیشتر شود. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
بار دیگر زمان شنیدن مشروح خبرهای رادیو آزادی است با سیاوش اردلان.
در حالی که گزارش‌های متناقض در مورد تعداد تلفات زمین لرزه اخیر در ایران انتشار می‌یابد و ادامه انتقادها نسبت به نحوه انجام عملیات امدادی، امروز اعلام شد محمد خاتمی رئیس جمهور روز سه‌شنبه از مناطق زلزله زده بازدید می‌کند. همزمان با ادامه عملیات امدادی، صبح امروز شماری از زلزله زدگان معترض و خشمگین به سوی اتومبیل حامل وزیر کشور سنگ پرتاب کردند. بر اساس برآورد یک هیئت از سازمان ملل که از مناطق زلزله زده بازدید کرده است، زمین لرزه روز شنبه صدها نفر کشته و 4000 نفر زخمی بر جای نهاده است. این رقم با آمار رسمی 220 کشته و 1000 زخمی تفاوت فاحشی دارد. در همین حال ولی‌الله آذروش نماینده مجلس در کمیسیون عمران که از مناطق زلزله زده بازدید کرده است، امروز عملیات امدادرسانی سازمان هلال احمر را قویاً مورد انتقاد قرار داد. آقای آذروش به خبرگزاری دانشجویان گفت وضعیت کمک رسانی به مناطق با تأخیر مواجه بود و سازمان هلال احمر به رغم داشتن اعتبارات کافی فاقد یک مدیریت بحران است. خبرگزاری رسمی ایران نیز از نبود امکانات کافی برای اسکان آسیب دیدگان زلزله در شهر آوج و روستاهای اطراف آن خبر داد. عملیات تلف جیانه ارتش اسرائیل علیه فلسطینیان امروز در غزه و کرانه باختری به اوج تازه‌ای رسید. تانک‌های اسرائیل امروز مقر یاسر عرفات، رئیس حکومت خودگردان فلسطین در رام الله را برای بار سوم در ماه‌های اخیر محاصره کردند. در نوار غزه نیز هلیکوپترهای توپدار اسرائیل با هدفگیری دو اتومبیل، 6 تن از سرنشینان آن از جمله 4 نفر از اعضای سازمان حماس را به قتل رساندند. از سوی دیگر منزل شیخ احمد یاسین رهبر سازمان حماس صبح امروز از طرف پلیس خودگردان فلسطینی نیز مورد محاصره قرار گرفت و در این حال منجر به درگیری بین اعضای پلیس و هواداران حماس شد. پیشتر دولت خودگردان فلسطین از گروه‌های شبه نظامی فلسطینی خواسته بود به عملیات انتحاری علیه شهروندان اسرائیل پایان دهند. ارتش اسرائیل به تلافی عملیات انتحاری هفته گذشته اینک 6 شهر فلسطینی از 8 شهر اصلی فلسطینیان را در کرانه باختری به اشغال خود درآورده است. در افغانستان مراسم تحلیف کابینه دولت انتقالی بعد از ظهر امروز به وقت محلی برگزار شد. با پذیرش پست وزارت آموزش از سوی یونس قانونی وزیر پیشین کشور و تعیین شدن وزیران امور زنان و دادگستری، کابینه جدید دولت انتقالی افغانستان آغاز به کار کرد. با این حال محبوبه حقوقمل هنوز رسما پذیرش پست وزارت امور زنان را اعلام نکرده است. اجرای مراسم سوگند کابینه جدید افغانستان به دنبال چندی روز رایزنی بین حامد کرزی رئیس برگزیده دولت انتقالی و شخصیت‌های پرنفوذ و سهمخواه افغان صورت می‌گیرد. ارتش آمریکا امروز این گفته سازمان القاعده را که 99% کادر رهبری این سازمان دست نخورده باقی مانده است نادرست خواند. راجر کینگ سخنگوی ارتش آمریکا اظهارات روز گذشته سخنگوی سازمان القاعده را خوشخیالی خواند و تاکید کرد عملیات نظامی نیروهای آمریکایی تأثیر چشمگیری بر توانایی‌های سازمان القاعده داشته است. روز یکشنبه سلیمان ابوقیس سخنگوی القاعده طی پیامی که از طریق شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد وعده داد حملات بیشتری علیه آمریکا انجام خواهد شد. نیروهای آمریکا طی 8 ماه عملیات نظامی در افغانستان همواره گفتند کادر میانی رهبری سازمان القاعده را نابود کردند. در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور گفت عضویت در پیمان ناتو امنیت کشورهایی را که خواهان عضویت هستند افزایش نخواهد داد. ولادیمیر پوتین طی یک کنفرانس خبری در مسکو گفت روسیه با عضویت کشورهای استونی، لیتوانی و لاتویا در ناتو مخالفت نمی کند ولی معتقد نیست پذیرفته شدن عضویت این کشورها کمکی به وضعیت امنیتی آنها کند. حدود 100 دانشمند روسی امروز در اعتراض به دستمزدهای اندک و دشواری شرایط کار در مسکو دست به تظاهرات زدند. طی یک دهه گذشته دست کم 500,000 دانشمند روسی به خاطر شرایط سخت زندگی کشورشان را ترک گفتند. مقامات آمریکا همواره ابراز نگرانی می‌کنند که شاید برخی دانشمندان هسته‌ای روسیه به علت فقر مادی در خدمت رژیم‌هایی که واشنگتن آنها را یاغی می‌داند قرار بگیرند. یک دادگاه تجدید نظر در بلژیک اعلام کرد روز چهارشنبه نظر خود را درباره اینکه آیا آریل شارون نخست وزیر اسرائیل میتواند در دادگاه جنایت جنگی محاکمه شود اعلام خواهد کرد. اعلام نظر دادگاه بلژیکی آخرین مرحله از سیر پرونده آریل شارون در ارتباط با کشتار 20 سال پیش آوارگان فلسطینی در روستاهای صبرا و شتیلا است. سال گذشته 28 نفر از بازماندگان کشتار صبرا و شتیلا علیه آقای شارون در بلژیک اقامه دعوا کردند. ناظران میگویند حکم دادگاه تجدید نظر بلژیک هرچه باشد این حکم برای اعلام نظر نهایی به دیوان عالی بلژیک خواهد رفت. در عراق پرنفوذترین روزنامه این کشور امروز نوشت پیش از توافق بر سر بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل باید تحریم‌های 10 ساله این سازمان علیه عراق لغو شود. روزنامه بابل متعلق به فرزند صدام حسین رئیس جمهور عراق همچنین از کوفی انان دبیر کل سازمان ملل خواست اجازه ندهد آمریکا در مذاکرات بغداد با جامعه جهانی مداخله کند. وزارت امور خارجه ایران خبر داد محمد جواد ظریف معاون پیشین وزیر امور خارجه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد منصوب می شود. محمد جواد ظریف که جایگزین محمد هادی نجات حسینیان می شود انگلیسی را به خوبی تکلم می کند و کارشناس مسائل بین المللی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد انتصاب محمد جواد ظریف به نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت برای این سمت باید فردی با صلاحیت تعیین می‌شد و تمامی مسئولان نظر مثبتی درباره وی دارند. یک شبکه تلویزیونی در دانمارک گزارش داد 4 مأمور امنیتی جمهوری اسلامی از دانمارک تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. بر اساس این گزارش 4 مأمور امنیتی یاد شده به پلیس دانمارک اطلاعاتی را در مورد ارتباط بین برخی گروه های ایرانی در دانمارک و سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی ارائه کردند. گزارش شبکه تلویزیونی TV2 دانمارک هاکیست به گفته 4 مأمور امنیتی ایران مقامات جمهوری اسلامی دستور قتل شاهزاده رضا پهلوی فرزند پادشاه سابق و علیرضا نوریزاده روزنامه نگار مقیم لندن را صادر کردند. این گزارش هنوز به تایید دیگر منابع خبری و مستقل نرسیده است. یک مقام روسی امروز اعلام کرد سوخت مصرفی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر به روسیه بازپس فرستاده می شود. هفته پیش حزب سبزهای روسیه گفته بود زباله‌های نیروگاه هسته‌ای بوشهر که روسیه در ساخت آن به ایران کمک می کند در داخل ایران باقی می ماند. اما امروز معاون وزیر انرژی روسیه این مطلب را نادرست خواند و گفت مسئله بازپس فرستادن زباله‌های نیروگاه هسته‌ای بوشهر در قرارداد ساخت این نیروگاه گنجانده شده است. با این حال این مقام روسی یادآور شد زباله‌های نیروگاه بوشهر برای خنک شدن به مدت 3 سال در ایران باقی می‌ماند. آمریکا و اسرائیل بارها ابراز نگرانی کردند که همکاری ایران و روسیه در ساخت نیروگاه بوشهر ایران را در دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای کمک کند. در تهران مدیر مسئول نشریه جهان سینما محاکمه شد. هیئت منصفه دادگاه مطبوعات پس از شنیدن دفاعیات مدیر مسئول نشریه سینما جهان او را مجرم دانست ولی به علت عذرخواهی نامبرده وی را مستحق تخفیف شمرد. موارد اعلام جرم علیه مدیر مسئول سینما جهان درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی و رواج ابتذال و تبلیغ هنرپیشگان پیش از انقلاب و همچنین واگذاری نشریه به افراد فاقد صلاحیت ذکر شده بود.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. جام جهانی 2002 فوتبال به روزهای حساس و پایانی خود نزدیک می شود، هرچند که شمار زیادی از بزرگان دنیای فوتبال دیگر در گود رقابت ها حضور ندارند. فردا سیمای یکی از دوپای بازی نهایی روشن خواهد شد. برویم به سئول و ببینیم مهرداد مسعودی مفسر فوتبال رادیو آزادی امروز چه رهاوردی برای ما دارد.
مرحله نیمه نهایی 17مین دوره جام جهانی از روز سه‌شنبه 4 تیر با دیدار تیم‌های ملی آلمان و کره جنوبی در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول رأس ساعت 16:00 بعد از ظهر به وقت تهران آغاز میشه. بر اساس پیشبینی پلیس و نیروهای انتظامی جمهوری کره، 7 میلیون مردم این کشور در اماکن عمومی و میادین بزرگ شهرهای کره دیدار تاریخی تیم ملیشون رو مقابل یکی از ابرقدرت‌های فوتبال جهان به صورت گروهی با هم تماشا خواهند کرد. حتی آغاز فصل ریزش باران‌های موسمی هم مانع از حضور میلیونی مردم کره در شهرهای مختلف این کشور نخواهد شد. نزدیک به 2,500,000 نفر تنها در سئول دیدار کره و ایتالیا رو در اماکن عمومی این شهر با هم دنبال می‌کردند و تخمین زده میشه که این جمعیت برای بازی نیمه نهایی در پایتخت به 3 میلیون نفر افزایش پیدا کنه. تا قبل از جام جهانی امسال بزرگترین تجمع دست جمعی مردم پایتخت در اماکن عمومی یا خیابون‌های سئول مربوط به راهپیمایی نیروهای طرفدار دموکراسی در سال 1987 بود که طی اون قیام 1 میلیون نفر علیه دیکتاتوری نظامی وقت تظاهرات کردند. برخی فروشگاه‌های پوشاک در سئول امشب تا صبح باز خواهند بود تا کسانی که پیراهن سرخ کره می‌جنگند و ندارن بتونن اونو تهیه کنن. این پیراهن در روز بازی‌های کره به صورت یونیفرمی برای محصل، دانشجو، کارمند و رؤسای ادارات در آمده و بجز تماشاگرای حاضر در استادیوم، افراد عادی هم در خیابون‌ها، مترو و اماکن خصوصی و عمومی با پوشیدن این پیراهن قرمز به تماشای بازی تیم ملی کره می‌پردازند. در داخل ورزشگاه فردا شاهد یک پیام بزرگ شوک‌آور خواهیم بود. طرفدارای تیم ملی کره که خودشون را شیاطین سرخ می‌نامند، در طول دیدارهای قبلی توسط کارت‌های مقوایی بزرگ نوشته‌های تحریک‌آمیزی را به طور همزمان و در طول پخش سرود ملی دو کشور درست کردند. قبل از بازی با لهستان اونها با ارنج کردن این کارت‌های مقوایی جمله سه هیچ به سوی مرحله یک هشتم را به نمایش گذاشتند. در بازی با ایالات متحده جمله جمهوری کره سرور آمریکا را درست کردند و در جنجالی ترین پیام هم قبل از بازی با ایتالیا با عبارت جام 66 فراموش نشه بر اعصاب ایتالیایی ها سوهان کشیدند. قبل از بازی با اسپانیا شیاطین سرخ کره با عبارت کره افتخار فوتبال آسیا از زحمات تیمشون قدردانی کردند. اما اگر پیام‌های تماشاگرای کره‌ای که به خوبی از سوی بازیکنان مشاهده میشه روی روحیه تیم‌های مدیترانه‌ای مثل پرتغال، ایتالیا و اسپانیا تأثیر گذاشت، هر پیامی که اونها برای آلمان‌ها آماده کرده باشن، الیور کان و همبازی‌هاش رو آزار نخواهد داد. آلمان‌ها به داشتن اعصاب فولادین شهرت دارن و اگر یک تیم در این دوره از مسابقات بتونه بدون توجه به جمعیت پرشور کره‌ای حاضر در ورزشگاه بازی خودش رو ارائه بده، اون تیم ملی آلمان خواهد بود. آلمان هیچگاه در تاریخ مسابقات جام جهانی فوتبالی زیبا و به یاد ماندنی را از خودش ارائه نداده، ولی اونها با برنامه‌ریزی دقیق همواره در جام جهانی راندمان موفقیتشون بالا بوده. از برنامه‌ریزی مو به موی اونها همین رو باید اشاره کنم که الیور کان در جواب خبرنگارایی که از او پرسید در بازی با کره با داوری یک طرفه چگونه برخورد خواهد کرد، گفتش که ما باید خودمون رو برای قضاوت ناعادلانه آماده کنیم. اگه یه گل بزنیم و داور اونو مردود اعلام کرد، ما به هیچ وجه کنترل عصبی خودمون از دست نخواهیم داد و اونقدر به حملات خودمون ادامه میدیم تا دروازه کره رو باز کنیم. آلمان‌ها در رقابت‌های امسال نشون دادن که با صبر و حوصله فراوانشون میتونن از صد هر رقیبی عبور کنن. در دیدار مرحله یک هشتم رقیب اونها پاراگوئه با تکیه به یک بازی دفاعی بسته میخواست که بازی رو به ضربات پنالتی بکشونه، ولی ژرمن‌ها با متانت اونقدر صبر کردن تا سرانجام در آخرین دقایق از یک روزن استفاده و تیر خلاص رو توسط نویبرت زدن. قبل از آغاز جام جهانی امسال نه تنها انتظار می‌رفت که ملی پوشای کره جنوبی بازی نیمه نهایی رو در خونه‌هاشون از طریق تلویزیون تماشا کنن، بلکه اینطور تصور می‌شد که آلمان‌ها هم در جمع 4 تیم مرحله نیمه نهایی جایی نداشته باشن. برخلاف تصور همه کارشناسا، هم کره جنوبی خودشو با توجه به امتیاز میزبانی به این مرحله رسوند و هم تیم کم امید آلمان. آلمان از سوی با خوش اقبالی تا حالا تنها با یک رقیب اروپایی و یک حریف آمریکای جنوبی روبرو شده. ولی نکته‌ای که نمیشه از نگاه‌ها دور داشت، بازی گروهی و تاکتیکی اونهاست.
در برنامه فردای رادیو آزادی هم همراه ما و همراه مهرداد مسعودی باشید برای داغ‌ترین خبرها از مرحله نیمه نهایی جام جهانی. اما روزنامه واشنگتن پست در شماره امروز خود مطلبی دارد درباره فوتبال، سیاست و تأثیر دوسویه این دو بر یکدیگر. فریبا مودت و چکیده این مطلب.
در ماه جاری 41 میلیون تماشاگر تلویزیونی برنامه‌های ورزشی در سراسر جهان به تماشاچیان در ژاپن و کره جنوبی پیوستند تا نبرد 32 تیم فوتبال جهان را که سرانجام در روز 30 ماه جاری برترین را برخواهد گزید شاهد باشند. باور عام بر این است که ورزش و سیاست غیر قابل ادغام است و گفتگو در زمینه ورزش مفری است که از بحث و جدل در مورد سیاست ممانعت می‌کند. اما باور عام همواره به درستی قضاوت نمی کند. غرور از پیروزی همانند افسردگی عمومی در شکست می تواند چنان در بنا و تشدید هویت یک ملت مؤثر باشد که فراخواندن به دفاع ملی. به عبارت دیگر ورزش سیاست است در لوایی دیگر. شمار ورزشکاران حرفه‌ای که هر 4 سال یک بار برای کشورهایشان به رقابت برمی‌خیزند نمایانگر آن است که در عصر یک پارچگی جهان کشورها و مرزها هنوز اهمیت خود را حفظ کردند. در رقابت‌های جام جهانی امسال همانند سیاست بین‌المللی پس از وقایع 11 سپتامبر سرعت، جنبش و صبر عوامل عمده حفظ حیات بودند. گلیست‌های استثنایی تیم‌های ملی کشورهای شرکت کننده بازی‌های جام جهانی امسال را به رقابتی گسترده از مهارت‌های دفاعی مبدل کردند و عروج آسیا در بازی‌های امسال یکی از قابل توجه‌ترین جوانب آن بوده است. فرانسه که 4 سال پیش میزبان جام جهانی فوتبال بود و پیروزی را از آن خود ساخت، در روند اول بازی‌های امسال از دور رقابت‌ها خارج شد. میزبان‌های مشترک امسال ژاپن و کره جنوبی تنها با اتکا به دیسیپلین و اعتقاد به اصل کار موفق به رسیدن به دور دوم بازی‌ها شدند. تیم چین این غول اقتصاد جهانی بدون دستیابی به حتی یک گل به کاستاریکا و ترکیه باخت و دست خالی به کشورش بازگشت. و امسال کشور سنگال استعمارگران سابق خود یعنی فرانسه را به زانو درآورد و مفسرین ورزشی فرانسه بازیگران خود را افرادی توصیف کردند که قراردادهای پرسود تجارتی و غرور از پیروزی آنها را تنپرور کرده است. و در این میان پس از 30 سال کند روی فوتبالیست های برزیلی با اتکا به سنت، تجربه و استعدادشان به مرحله نیمه نهایی رسیدند. تیم ملی انگلستان با برخورداری از سرعت، انعطاف و جاه طلبی خود را به سطح 8 تیم نهایی بازی ها رساند، اما سرانجام به برزیل باخت و از دور خارج شد. تیم های ورزشی شرکت کننده در رقابت ها در ارائه مهارت هایشان مظهر حیات فرهنگی، زبان و نحوه زندگی مردمانشانند و جنبه مثبت ناسیونالیسم را به نمایش می گذارند. در این میان تیم ایالات متحده که تحت تأثیرات سیاسی در این وسوسه است که رقابت‌هایش را به رده خاص خود محدود کند، باید بداند که از طریق رقابت‌های بین‌المللی به دیگران بسیار یاد خواهد داد و از دیگران بسیار یاد خواهد برد.
تازه ترین خبرهای جام جهانی را هر روز می توانید از رادیو آزادی گوش کنید. و اما بعد از دنیای ورزش گشتی بزنیم در جهان دانش. زندگی برای میکروب ها آسان‌تر شده، برای جانداران پیشرفته تر، از جمله برای انسان دشوارتر. این تازه ترین کشف دانشمندان غربی است. همین دانشمندان میگویند عامل این تحول چیزی نیست مگر روبه گرمی بیشتر گذاشتن سیاره ما. دانشمندان یاد شده هشدار میگویند گرمای زمین زمینه را برای گسترش بیماری‌های عفونی آماده ساخته و این زنگ خطری است برای جامعه انسانی، جامعه‌ای که با شتاب صنعتی شدن بر گرمای کره زمین روز به روز بیشتر می‌افزاید. فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر ریچارد اوستفلد از مؤسسه بررسی‌های بومشناختی میلبروک در نیویورک و از همین دانشمندان هشدارگوینده.
مسئله گرم شدن دمای زمین که از جمله عواقب رشد صنعتی سرسام‌آور جهان در چند دهه گذشته است، در سالهای اخیر به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. افزایش دمای زمین آنچنان تأثیر گسترده‌ای بر محیط زیست و تعادل چرخه زندگی دارد که دانشمندان مراکز پژوهشی بسیاری را به کار مطالعه آن واداشته است. یکی از آخرین موارد این پژوهش‌ها گزارش علمی مشترک چند گروه تحقیقی است که دیروز در مجله علمی ساینس به چاپ رسید و نگرانی دانشمندان و فعالین محیط زیست را دوچندان کرد. این گزارش حاکی است که تغییرات آب و هوایی چرخه طبیعی محیط زیست را به گونه‌ای دچار اختلال کرده که شرایط برای گسترش بیماری‌های عفونی در میان جانوران و انسان مساعدتر شده است. در این میان شرایط به خصوص برای گسترش بیماری‌هایی که به وسیله حشرات منتقل می‌شوند به گونه‌ای نگران کننده مساعد شده است. حشراتی که به علت دوره‌های سرما در بسیاری مناطق قادر به ادامه حیات نبودند، اکنون راه خود را به مناطق تازه گرم شده باز می‌کنند و چتر حمایت سرما را از جانداران این مناطق می‌گیرند. دکتر ریچارد اوستفلد، یکی از نویسندگان این گزارش علمی مهم، نتیجه مطالعات خود و همکارانش را اینگونه تشریح می‌کند.
What we did in our paper was to look at published rigorous scientific evidence for diseases of all kinds of different organisms from humans to birds to
ما در این کار تحقیقی به طور جامع تمامی اسناد منتشر شده در مورد همه بیماری‌های عفونی در موجودات زنده مختلف، انسان، پرندگان، پروانه، درختان و غلات را مورد مطالعه دقیق قرار دادیم و متوجه شدیم که ظهور این بیماری ها در همه این موجودات ارتباط مستقیمی با تغییرات آب و هوایی دارد. این هنجار یکسان در میان بیماری های بسیار متفاوت و موجودات زنده مختلف برای ما بسیار دور از انتظار بود. دکتر ریچارد اوستفلد اضافه می کند آنچه که اکنون در تلاش آن هستیم این است که این یافته‌ها را در اختیار عموم دانشمندان و سیاستگزاران قرار دهیم تا خود قضاوت کنند و دریابند که مسئله بیماری‌های عفونی اینک باید در چارچوب مشکل جهانی گرم شدن زمین مورد بررسی قرار گیرد و برای مقابله با آن اقدامی جدی به عمل بیاید. از ریچارد اوستفلد، نویسنده گزارش علمی مجله ساینس، از بیماری هایی که بیش از همه در اثر تغییرات جوی افزایش یافتن می پرسم.
یلو فیور، ملاریا، دنگی فیور are all diseases known of humans that are transmitted by mosquitoes that are increasing in their distribution and the links.
بیش از هر چیز تب هموراژیک دنگی، ملاریا و دیگر بیماری هایی که از طریق حشرات به انسان منتقل می شوند. هم تعدد این بیماری ها و هم گستره جغرافیایی آنها در حال زیاد شدن است و ارتباط میان این افزایش و تغییرات آب و هوایی هر روز مشخص‌تر و روشن‌تر می‌شود. ریچارد اوستفلد ادامه می‌دهد مثلا یک بیماری در پرندگان هاوایی وجود دارد به نام مالاریای تیور. با گرم شدن هوا، پشه‌های حامل پارازیت این مالاریا به طور مداوم دامنه پرواز خود را گسترش می‌دهند و به ارتفاعات بالاتر می‌رسند. بدین ترتیب این پشه‌ها وارد محدوده حیاتی پرندگانی می‌شوند که قبلاً هیچگاه با این پشه‌ها روبرو نبودند. ابتلا به مالاریا تعداد پرندگان هوایی را به شدت کاهش داده و برخی از تیرهای آنها در معرض خطر نابودی کامل قرار گرفتند. از دکتر ریچارد اوستفلد از مؤسسه پژوهش‌های اکوسیستم در نیویورک و نویسنده گزارش علمی جدید می‌پرسم موضع جدید دولت جورج بوش را در پذیرش اینکه هوای زمین در حال گرم شدن است چگونه ارزیابی می‌کنید؟
Well, I'm encouraged that the administration seems to be finally recognizing the scientific reality that the climate is warming. I think we need to be much more aggressive though.
ریچارد اوستفلد می‌گوید البته دلگرم کننده است که دولت سرانجام این واقعیت علمی را پذیرفت که زمین در حال گرم شدن است. اما ما باید برای کند کردن این روند بسیار فعالتر از این برخورد کنیم. به خصوص چون تشعشعات ناشی از مواد سوخته فسیلی مثل نفت عامل اصلی این تغییرات جوی است، باید مصرف انرژی حاصل از این منابع را هر چه زودتر کاهش دهیم.
Absolutely needs to be mitigated and the sooner the better.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو آزادی، تا دقایق دیگر به ساعت سوم برنامه امروز خواهیم رسید با مطالبی بسیار بسیار جالب، از جمله برنامه کتاب یک نویسنده، گفتگویی با عباس میلانی نویسنده کتاب معمای هویدا، و برنامه شنیدنی نغمه ها و نغمه پردازان از دکتر محمود خوشنام. اما تا آغاز ساعت سوم که در آن گلناز اسفندیاری دیگر همکارم میزبان شما خواهد بود، با آرزوی هوایی خوش در سراسر روزهای زندگی برای شما به ترانه‌ای با هم گوش میکنیم.
همه دستا توی کار، همه جا نقش و نگار، آره این کار بهاره، آی بهاره، آی بهاره، تو هوا عطر دیار نفسامون بی‌قرار، آره این کار بهاره، آی بهاره، آی بهاره، گل میگی